آقای محمد اسکندری گفتن که دوستی میگفت صبحا که لباسم را میپوشم و دکمه هایش را بسته میکنم و این فکر میکنم که آیا تا شب سالم بر میگردم که دکمه ها را باز کنم و در خانه لباس راحتی بپوشم و در کنار همسر و فرزندانم یک زندگی شاد داشته باشم. بله، دنیا همینقدر غیر قابل پیش بینی است. با آنهایی که دوستشان دارید بی بهانه بگویید دوستت دارم. بگویید گاهی فرصت با هم بودن من کوتاه‌تر از عمر گل هاست. بگویید بودن ها را قدر بدانیم، نبودن ها در همین نزدیکی است. دوست عزیز ما خانم معصومه کامرانی از زاهدان هم برام پیامک دادن و یک آهنگ از آقای مسیح و آرش خواستند که انشالله روزهای دیگه برشان پخش میکنیم. اما دوست ما خانم نسرین میری هم که لطف داشتن با برنامه و مورد محبت و لطف قرار دادن همه ما را، پیامک دادن بر ما و گفتن که اگر امکان داره یک ترانه با صدای آقای یوسف قاسمی بر ما پخش بکنین. چشم، حتما تهیه کننده خوب برنامه ای آهنگ را انتخاب کردن و تقدیم حضور شما میکنن.
در هوای تو آده جوانیم، شتازه در هوای تو آده جوانیم، غرق شگوفه شد چمن زندگانیم، غرق شگوفه شد چمن زندگانیم، شتازه در هوای تو آده جوانیم.
دوستان با بخش پایانی برنامه در لحظات پایانی با ما همراه باشید.
گلانه
امید دیروز بود که درباره آرزوها گپ زدیم. خب آرزو داشتن بد نیست، آدم خوب است آرزوهای داشته باشه و به سوی اونا حرکت بکنه و با کار و تلاش به اونا دست پیدا بکنه. اما بعضی از آرزوها واقعا دست نیافتنی هستن، بعضی اما فقط آرزو میکنن و به همه آرزوهای خودم تکیه میکنن، هیچ حرکتی به سوی ای که او آرزوهای خود وارد زندگی خود بکنن و به اونا برسن نمیکنن. ایست که همیشه میگن چه فایده آرزو کنیم، دست ما خود از آرزوهای ما کوتاست، ما که به اونا نمیرسیم. اما در عوض گروه دیگری هم هستن که اهل کار و عمل هستن. آرزوهای اونا یک ویژگی خوبی هم دارد، آرزوهایشان در محدوده توانایی هایشان است. امام علی علیه السلام می فرمایند خردمند به عمل خود تکیه می کند و نادان به آرزوهایش. تشکر میکنیم از همراهیتان دوستان عزیز شنونده. مراقب خودتان باشید تا فردا. خدایار و نگهدارتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب می توان برای همه مشکلات کشور راه حل علمی پیدا کرد. توافق ایران و افغانستان درباره امنیت سرحدات و ساماندهی مهاجران و نیویورک تایمز خلیلزاد امتیازات زیادی به طالبان داد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. مشروع خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند که ظرفیت نخبگی جوانان ملت ایران میتواند زمینه ساز پر کردن شکاف علمی کشور با علم جهانی، عبور از مرزهای جهانی علم، ایجاد تمدن نوین اسلامی و تحقق آینده درخشان کشور باشد. حضرت آیت الله خامنه ای امروز در دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی تصریح کردند. ملت ایران ملتی بالقوه نخبه است و به همین علت از دیرباز هدف جنگ نرم تحقیر کننده استعمارگران قرار داشته تا استعدادها و توانایی‌های خود را فراموش کند و حتی منکر شود و دروغ بزرگ ما نمی‌توانیم را بپذیرد. ایشان گفتند در تاریخ 200 ساله اخیر ایران نیز استعمارگران و حاکمان وقت همصدا ناتوانی ملت ایران را تبلیغ می‌کردند که پیروزی انقلاب به این روند پایان داد. رهبر معظم انقلاب اسلامی غفلت و غارت را دو هدف مکمل استعمارگران از القای ناتوانی در ملت‌ها برشمردند و افسودند وقتی ملتی از توانایی‌های خود غفلت کرد، غارت او آسان می‌شود. ایشان با استناد به آیات صریح قرآن مجید درباره پیامدهای منفی غفلت افزودند: خداوند در کتاب آسمانی هشدار می‌دهد که دشمن می‌خواهد شما از سلاح و دارایی‌های خود غافل شوید تا راحت حمله کند، که این موضوع امروز با توجه به فشارها و جنجالها در دنیا درباره مسئله پهباد و موشک قابل توجه است. حضرت آیت الله خامنه‌ای با یادآوری سخنان چند سال قبل خود درباره آینده ایران و ضرورت پیشتازی در عرصه علم جهانی گفتند: باید به گونه حرکت کنیم که در آینده معقول ایران منبع علم جهانی بشود و هر کس برای دسترسی به جدیدترین یافته‌های علمی ناچار از یادگیری زبان فارسی شود، همان گونه که در برهه‌هایی از تاریخ ایرانیان بر قله‌های دانش جهانی قرار داشتند و کتاب‌های دانشمندان ایران در دانشگاه‌های غرب و شرق مورد تدریس و استناد اهل علم و دانش بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی برای رسیدن به این آینده روشن و افتخارآمیز سه مرحله را ضروری دانستند: اول، تلاش فراوان برای پر کردن فاصله کنونی با خطوط مقدم علم جهانی، دوم، عبور از مرزهای دانش جهانی و عرضه کشفیات نوین علمی به جامعه بشری، و سوم، بنا کردن تمدن نوین اسلامی بر پایه علم نافع. ایشان مسئله محوری و حل مسائل کشور را از اهداف مهم جامعه علمی کشور خواندند و با برشمردن مواردی مانند مشکلات آب، محیط زیست، ترافیک، آسیب‌های اجتماعی، تخلیه روستاها، نظام پولی، مالی، مالیاتی، بانکی و مسائل نظام تولید گفتند که می‌توان برای همه مشکلات کشور راه حل علمی پیدا کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای از هوش مصنوعی به عنوان یک مسئله مهم و آینده ساز نام بردند و تأکید کردند این مسئله در اداره آینده دنیا نقش دارد و باید به گونه ای عمل کنیم که ایران جزو 10 کشور برتر هوش مصنوعی در دنیا قرار بگیرد. ایشان در ادامه با تاکید بر مسئله مانع زدایی از تولید، مهمترین موانع تولید در کشور را موانع فرهنگی همچون ناامیدی، احساس بی آینده بودن، بی همتی، بی حوصلگی، راحت طلبی، سرگرمی های مضر، احساس ناتوانی و خطرپذیر نبودن برشمردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای لازمه رشد و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان را رواج استفاده از محصولات آنها در داخل دانستند و گفتند وقتی یک محصول دانش‌بنیان در داخل تولید می‌شود، نباید واردات مشابه آن انجام شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی زمینه‌سازی برای صادرات محصولات دانش‌بنیان را از دیگر وظایف دستگاه‌های دولتی دانستند و گفتند علاوه بر فعالیت دولت و شرکت‌ها برای بازارسازی، بخش خارجی صدا و سیما نیز باید برای تبلیغ کالاهای ایرانی برنامه ریزی و اقدام کند. تحولات افغانستان. مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران اعلام کرد که درباره سازماندهی یا ساماندهی مهاجران و پناهندگان افغان در ایران توافق خوبی با دولت طالبان انجام شده است. مهدی محمودی مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران امروز در حاشیه نشست هیئت‌های ایرانی و طالبان در کابل گفت در حوزه انسداد سرحدات، فعال کردن پسته‌های سرحدی و برخورد با قاچاقبران انسان مذاکرات خوبی با طرف افغان انجام شد و توافقات مد نظر قرار گرفته است. مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران ابراز امیدواری کرد که با همکاری ایران و افغانستان وضعیت خوبی در سرحدات فراهم شود و برنامه ساماندهی پناهندگان و مهاجران افغان به طور مشترک دنبال شود. محمودی همچنین درباره امنیت افغانستان و موج جدید مهاجرت افغان‌ها نیز گفت شرایط برقراری ثبات و امنیت در افغانستان وجود دارد و نیاز نیست شهروندان این کشور خود را آواره کنند. مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران خاطر نشان کرد که قوای سرحدی ایرانی در مرزهای مشترک با افغانستان مستقر هستند و با طالبان توافق شد که نیروهای افغان هم به طور دائم در مرزها مستقر شوند. نیویورک تایمز با مقصر دانستن زلمه خلیلزاد در شکلگیری وضعیت فعلی افغانستان گزارش داد که نماینده پیشین آمریکا در زمان مذاکرات امتیازات زیادی به طالبان داد. نیویورک تایمز اعلام کرد که زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان تلاش‌های خود را برای دفاع از عملکرد خود از سر گرفته است. این روزنامه آمریکایی نوشت ناکامی کنونی افغانستان متوجه بسیاری از جنرال‌ها و دیپلمات‌های آمریکایی به ویژه زلمه خلیلزاد است. این روزنامه یادآور شد که زلمه خلیلزاد از شروع مذاکرات دوحه خواهان امتیازات گسترده به طالبان بود. نیویورک تایمز به نقل از امرالله صالح معاون اول اشرف غنی رئیس جمهوری سابق افغانستان تاکید کرد خلیلزاد معمار یک طرح کلاهبرداری بزرگ بود. این روزنامه همچنین خلیلزاد را مسئول سقوط کابل در 9 اوت دانست و افزود که او در زمان مذاکرات امتیازات زیادی به طالبان داد. امرالله صالح پیش از این زلمه خلیلزاد را متهم کرده بود که بخشی از توافق دوحه را مخفی نگه داشته است. صالح افزود در حالی که افغانها با تراژدی و شکنجه بزرگ روبرو هستند، خلیلزاد را می‌بینیم که با خوشحالی با طالبان لابی می‌کند. خلیلزاد اخیراً در مصاحبه‌ای مدعی شد که لجاجت اشرف غنی رئیس جمهور پیشین و خودخواهی رهبران سیاسی افغانستان منجر به فروپاشی نظام جمهوری شده است. شاهدان عینی از انفجار بم در غرب کابل خبر دادند. با گزارش خبرگزاری آوا، شاهدان عینی میگویند عصر امروز یک بم در منطقه دشت برچی در غرب کابل منفجر شده است که بر اثر آن تعداد کشته و زخمی شدند. خب شنونده های عزیز و ارجمند، در رابطه با همین موضوع تلاش داریم تا با همکارانمان در کابل ارتباط برقرار کنیم و آخرین جزئیات رو از زبان همکارانمان بپرسیم. به محض برقراری ارتباط جزئیات بیشتر را خواهیم پرسید. دعوت میکنم به ادامه خبرها توجه فرمایید. وزیر خارجه پاکستان از دعوت طالبان به سومین اجلاس همسایگان افغانستان خبر داد. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در نشست کمیته روابط خارجی صنایع این کشور گفت در اجلاس آتی همسایگان افغانستان از دولت موقت طالبان نیز دعوت به عمل می آید. پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان در اواسط ماه اوت، پاکستان طرح جدیدی برای مشارکت همسایگان افغانستان ارائه کرد که بر اساس آن کشورهای شرکت کننده از جمله چین، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان برای کمک به بهبود اوضاع افغانستان چندین اجلاس برگزار کردند. نشست افتتاحیه در تاریخ 8 سپتامبر در اسلام آباد و اجلاس دوم در تاریخ 27 اکتبر به میزبانی تهران برگزار شد و از آنجایی که تا آن تاریخ دولت طالبان در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشده بود، در هیچ کدام از اجلاس ها حضور نداشت. فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد جنگنده های نیروی هوایی ارتش به فناوری های روز دنیا مجهز شدند. امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش در بازدید از بخش های مختلف آشیانه جمهوری اسلامی ایران توانمندی این یگان در زمینه بازآمد یا اورهال طیاره ها را مورد ارزیابی قرار داد. فرمانده نیروی هوایی ارتش افسود با توجه به تحریم‌های ظالمانه به خصوص در بخش نظامی، بازآمد یکی از مهمترین راهکارهای مبارزه با تحریم‌های نظامی است. امیر سرتیپ واحدی گفت کارکنان غیرتمند نیروی هوایی ارتش با تکیه بر توانمندی‌های داخلی تمامی طیاره‌ها را در شرایط عملیاتی نگه داشتند. فرمانده نیروی هوایی ارتش خاطر نشان کرد که تمامی این طیاره‌ها با تلاش مد و پشتکار شما عزیزان و با تجهیزات موجود و به صورت کاملا بومی بازسازی و به ناوگان هوایی نیروی هوایی ارتش ملحق می شود. امیر واحدی با بیان این که نیروی هوایی در حوزه تعمیرات، بازآمد و ساخت و ساز به خودکفایی رسیده و هیچ گونه وابستگی به کشورهای بیگانه ندارد گفت که کارکنان غیرتمند نیروی هوایی ارتش با تکیه بر توانمندی های داخلی تمامی طیاره ها را در شرایط عملیاتی نگه داشته و به آخرین فناوری‌های روز دنیا مجهز شدند. خب شنونده‌های عزیز و ارجمند، برمیگردیم به تحولات افغانستان. همکنون ارتباط ما برقرار شده با عزیز زاهد، خبرنگار ما در جنوب افغانستان و شهر قندهار، و آخرین جزئیات از رویدادهای این مناطق. آقای زاهد سلام بر شما، وقتتون بخیر، گزارش شما رو میشنویم.
سلامت باشی آقای حسینی، خدمت شما و شنوندگان محترم سلام و عرض ادب. آخرین تحولات و مسائل داغ به سطح جنوب افغانستان مسائل متفاوت است از برخوردهای نظامی، عملیات یعنی جنگ‌ها که برای نخستین بار با یک شیوه نو در جنوب افغانستان آغاز شده، و مسائل خبرهای ورزشی که هم بی پیشینه بوده، و مسائل اقتصادی و بازسازی در این حوزه مهم جنوب افغانستان است. اگر از آغاز از اول مسائل سیاسی و نظامی کنیم، او این است که عملیات بر 6 مخفیگاه داعش در قندهار 2 غیر نظامی کشته بر جای گذاشت. مقامات حکومت سرپرست طالبان برای ولایت قندهار اعلام و تایید کردند که در عملیات نیروهای طالبان بر مخفیگاه های گروه داعش در این ولایت شماره از غیر نظامیان نصف کشته شدند. قماندانی امنیه قندهار با نشر خبرنامه گفت که شب هنگام 24 عقرب یعنی دوشنبه شب، همزمان با بر 6 مخفیگاه داعش در بخش‌های مختلف قندهار عملیاتی از سوی افراد یا نیروهای عملیاتی طالبان انجام شد. بر اساس معلومات این خبرنامه، در یک عملیات نیروهای طالبان در ساحل شفاخانه سیدال از مربوطات حوزه 4 عملیاتی شهر قندهار در یک مخفیگاه داعش 4 عضو داعش کشته و 8 نفر دیگر بازداشت شدند و شماره هم خود را منفجر کردند. در همین حال شماری از باشندگان شهر قندهار به خبرنگاران گفتند که 2 غیر نظامی از سوی نیروهای حکومت سرپرست طالبان هم در این عملیات از بین رفته. مقامات امنیتی طالبان اما در مورد چگونگی این عملیات به رسانه‌ها اطلاعاتی ندادند. نزدیکان قربانیان غیر نظامیان با تایید مرگ بستگانشان در این عملیات به رسانه‌ها گفتند که در عملیات در ماموریت‌های امنیتی نباید افراد ملکی آسیب برسند. پیش از این رئیس کمیسیون تصفیه صفوف طالبان در قندهار نیروهای خود خاطر نشان کرده بود که در جریان عملیات‌ها به غیر نظامیان آسیب نرسانند. البته موضوع داعش در این اواخر به یک مسئله داغ تبدیل شده است بعد از سقوط نظام قبلی و سر آمدن طالبان بر سر قدرت در افغانستان و حتی ابعاد تازه را پیدا کرده است. رئیس کمیسیون تصفیه سقوط طالبان سفر تازه را از کابل قندهار و حوزه غرب افغانستان آغاز کرده است. مفتی لطیف الله حکیمی رئیس تصفیه صفوف طالبان و سرمفتش وزارت دفاع افغانستان در یک گفتگوی ویژه و اختصاصی که دیروز با رادیو دری داشت، او اظهار داشت که حتی به شمول مسائل ارتباط به داعش از سوی افراد این گروه و مسائل دیگر این کمیسیون، یعنی کمیسیون تصفیه صفوف طالبان، در مجموع تا دیروز 616 نفر را از صفوف خود اخراج کردند. و ما از آقای مفتی لطیف الله حکیمی رئیس تصفیه صفوف طالبان و سرمفتش وزارت دفاع سوال کردیم که آیا این افرادی که شما 616 نفر را از سکوپ خود اخراج کرده، آیا تنها اخراج شده یا بازداشت شده؟ و از او پرسیدیم که عوامل بازداشت یا اخراج این افراد از سکوپتان چی بود؟ او گفت که عوامل متعددی داشت، از جمله ارتباط با داعش، بی‌دقتی یا بی‌احتیاطی یا دست اندازی و بیت المال، حتی گفتن صراحتن مسائل مالی و این گونه مسائل بودن که ما این افراد را اخراج کردیم. و او برادیداری خبر داد که سر از فردا، یعنی امروز، سفر مهم را به سوی قندهار و حوزه هرات یا غرب افغانستان هم آغاز کرده و گفت که در هر جایگاه و سمت و مقامی که باشن از افراد طالبان وقتی برای او سوال برانگیز باشه یا زیر شک باشد یا رابطه خلاف قانون یا با داعش مشخصا گفت داشته باشد یا در مسائل دیگر غیر قانونی دخیل باشند، در هر جایگاهی که باشد برای آنان مهم نیست و بازدار تعقیب و اخراج می شوند. او گفت که این یک میسیون بسیار با صلاحیت و مهمی هستند که بر هر قیمت با افراد غیر مطلوب در داخل صفوفشان برخورد می کند. آقای مفتی حکیمی در این گفتگوی اختصاصی با ما یا رادیو دری تصریح کرد که حتی افراد را زندانی کرده ایم و تعداد زندانیان را مشخص نکرد، گفت که هم زندانی هم شده و ارتباط با داعش در از داخل صفوف ما هم برقرار شده و از این صفوف ما اخراج بازدار شده. البته قبل از این صحبتی که با ما داشت در یک اجلاس بسیار مهم آقای حکیمی در ساختمان پارلمان افغانستان یا ولسی جرگه افغانستان در سالون یا تالار جلسات ولسی جرگه افغانستان او افراد خود را از چندین ولایت جمع کرده بودند، فرماندهان مهم در میانشان بود و مفتی حکیمی رئیس تصفیه صفوف طالبان با یک لحن بسیار سریع قاطع و طول در خطاب به افراد طالبان و فرماندهانش گفت که هر چیز شاید و هر مسئله سیاسی یا برای روابط یا مسائل دیگر امکان داره بخشودنی بین تا فضیر باشه، اما برخورد با داعش، مسائل با داعش و رابطه با داعش قابل بخشودنی نیست، مسئله نیست و حتی به هیچ قیمت این افراد نمیگذاریم. حتی برخی کلیپ هایی هستن که طالبان گفته است که حتما این افراد کشته می شود. یعنی این بحث را طوری اگر جنبندی کنیم که طالبان در برخورد با مسئله داعش خیلی حساس و بسیار جدی هستند و برای نخستین بار عملیات نظامی بر مخفیگاه‌های داعش، این عملیات وفات هم با همراه داشتند، در قندهار مهد نظامی و روحانی و سیاسی طالبان اجرا شده است، با آنکه در شرق افغانستان ولایات دیگر خارج از قندهار و حوزه قندهار ارتباط و برخوردها با داعش در گذشته هم بود، اما این گونه برخوردی خونبار در داخل شهر قندهار برای نخستین بار در این ولایت استراتژیک و مهد نظامی طالبان به نظر می رسد.
بسیار تشکر آقای زاهد، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، خدا امرید.
عزیز زاهد بود، خبرنگار ما از جنوب افغانستان در رابطه با آخرین تحولات امنیتی این مناطق. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رهبر معظم انقلاب میتوان برای همه مشکلات کشور راه حل علمی پیدا کرد. توافق ایران و افغانستان درباره امنیت سرحدات و ساماندهی مهاجران و نیویورک تایمز خلیلزاد امتیازات زیادی به طالبان داد. مشروع مهمترین خبرها رو شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتان. در ادامه دعوت میکنم با ما همچنان همراه باشید با بخش اول مجله خبری. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان در جریان سفر خود به کابل با مقامات ارشد حکومت طالبان درباره موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی دیدار و گفتگو کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
همان طوره که اطلاع دارین آقای حسن کاظمی قمی نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران که برای یک سفر 3 روزه در رأس یک هیئت بلندپایه 15 نفری وارد کابل پایتخت افغانستان گردیده بود تا اکنون با مقامات تحریک اسلامی طالبان در کابل پایتخت افغانستان دیدار و گفتگو داشت. با نایب الوزرای تحریک اسلامی طالبان دیدار داشت و همچنان با آقای امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه تحریک اسلامی طالبان و همچنان با سرپرست وزارت تجارت افغانستان دیدار داشت و پیرامون مسائل مختلف گفتگوها و دیدارها صورت گرفت. آقای متقی گفت که بین دو کشور در عرصه های مختلف گفتگو شده و ما خواهان گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران هستیم. البته در عرصه های اقتصادی، سیاسی، مهاجرت و سرحدات تیم های فلی هم ایجاد شده. البته از در دو طرف هیئتی که از جمهوری اسلامی ایران آمده و یک هیئت هم در این راستا طالبان تعیین کردن که پیرامون مسائل مورد علاقه گفتگو بکنن و هر دو طرف در خصوص تامین امنیت سرحدات هم توافقات کردن که طالبها هم باید در نوار مرز حضور داشته باشند و جمهوری اسلامی ایران هم نیروهایش حضور می داشته باشه و جلوگیری از قاچاقبران انسان صورت بگیره. و آقای قمی هم در این گفتگویی که داشت و در کنفرانس که با متقی شرکت داشته بود در مورد بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان صحبت کرد و گفت که بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان باعث تعامل با سایر کشورها و گسترش روابط بین افغانستان و کشورهای دنیا میشه، خصوصا امروز حکومت افغانستان بعد از اشغال و دست خود مردم افغانستان افتاده و در خصوص بر رسمیت شناختن تحریک طالبان و یا حکومت تحریک طالبان گفت که جمهوری اسلامی ایران از رأی و نظر مردم حمایت میکنه. ایشان هم اشارات داشتن به این که استعمار در افغانستان پایان یافت و دور اشغال پایان یافت، اما اشغالگرات به نحو دیگر جنگ نیابتی را در افغانستان پیش میبرند. البته هر دو طرف روابط یک دیگر را دوستانه خونون کردن و خانه گسترش روابط و دیدارها بین هم دیگر شدن و این دیدارها را هم مفید و مؤثر ارزیابی کردن.
رئیس بنیاد فرهنگی امین و عضو شورای علمای شیعه افغانستان در سخنانی در وبینار بین المللی علمای جهان اسلام و تحولات جدید افغانستان با بیان اینکه دشمنان به دنبال ایجاد اختلافند تاکید کرد که کسانی که امروز در افغانستان در اریکه قدرت قرار دارند باید بدانند که همه اقشار مردم باید خود را در آن ببینند و حکومت ایجاد شود که در آن عدالت، برابری، آزادی، انسانیت، شرافت انسانی حاکم باشد، زیرا که ما مسلمان هستیم و پیرو قرآن. بخشی از صحبت‌های فاضل حسینی رئیس بنیاد فرهنگی امین و عضو شورای علمای شیعه افغانستان را بشنوید.
ما با تأسی به اون پیامبر بزرگوار اسلام و راه و مسیری که اون حضرت برای ما بیان کرده است دنبال کنیم تا بتوانیم خود را به سرمنزل مقصود که همون عزت اسلامی است دست پیدا کنیم. و چرا امروز مسلمان‌ها اختلاف و نفاق دارند؟ در حالی که عرض کردم وحدت عزت برای مسلمان هاست، اختلاف و نفاق ذلت برای مسلمان هاست. همه مسلمان‌ها به اصول با همدیگر اشتراک دارند، همه به خدای واحد باور دارند، به رسول گرامی اسلام باور دارند، به روز جزا و روز رستاخیز همه باور دارند. چرا اختلاف؟ این اختلافی که امروز در دنیای اسلام مشاهده میکنیم علت و اساسش این است که دشمنان اسلام در میان مسلمان ها اختلاف و نفاق ایجاد میکنند تا بتوانند از این طریق به اون اهداف شوم و پلیدی که دارد دست پیدا کنند. جملات دارد مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه الصلاة و السلام که می فرماید انما انتم اخوان علی دین الله و ما فرق بینکم الا خبث السرائر و سوء الضمائر. شما در دین خدا برابر و برادری، هیچ اختلاف در میان شما نیست. این اختلاف که در میان شما سوء سریر است. جای دیگر اون حضرت می فرماید سوگند به اون خدایی که انسان را آفرید، اگر شما معارف و علوم را از معدن اون اقتباس می کردید، طریق راست و مستقیم را می پیمودید. اما چه کنم که شما به هواهای نفسانی خود فتوا می دهید؟ واقعا چنین است. اگر ما معادن را از معدن اون اقتباس کنیم، طریق راست و مستقیم را می پیماییم، هیچ مشکلی در میان مسلمان ها ایجاد نمی شود. همون چیزی که پیامبر بزرگوار اسلام در آخرین لحظات زندگی فرمود برای مسلمان ها که من می روم در میان شما دو چیز گرانبها به عنوان امانت می گذارم، اگر شما به اون دو چیز متمسک شدید لن تضلوا ابدا، هرگز گمراه نمی شوید. اون دو چیز گرانبهایی که پیغمبر در میان ما مسلمان ها گذاشته است، اگر به اون دو چیز متمسک شویم و متوسل شویم هرگز گمراه نمی شویم. اون دو چیز گرانبها کتاب الله و عطرتی و اهل بیتی، به تعبیر بعض روایات برادران اهل سنت ما کتاب الله و سنتی. اگر ما به این دو چیز متمسک شویم هرگز گمراه نمی شویم. علت اساسی اینه که ما با این دو چیز متمسک نشدیم که این همه بدبختی و گرفتاری در جهان اسلام مشاهده می کنیم. در جهان اسلام نفاق و شقاق را می بینیم. علت اساسی این است که عرض کردم دشمنان اسلام، استکبار جهانی در میان مسلمان ها اختلاف ایجاد می کند. این مسلمان هاست که باید آگاه شوند. و از اینجا که در این هفته وحدت عرض می کنم به علمای جهان اسلام که به داد مسلمان ها برسد این همه نفاق و شقاق که در میان مسلمان ها دشمنان اسلام ایجاد کردن، جلوی این نفاق و شقاق را بگیرند. پیغمبر بزرگوار اسلام با عنوان رحمت للعالمین برای مسلمان ها مطرح است. ما امروز چرا این همه اختلاف و نفاق داشته باشیم؟ امروز در همه کشورهای اسلامی میبینیم جنایت، خیانت، به خصوص در سرزمین اسلامی افغانستان که مدت 40 سال است که ملت مسلمان و مجاهد افغانستان جز رنج و محنت و جنایت چیزی دیگری نمیبینند. چرا؟ چرا این همه بدبختی و گرفتاری در میان ملت مسلمان افغانستان؟ امروز وظیفه علمای جهان اسلام است، وظیفه دلسوزان جهان اسلام است، وظیفه دانشمندان جهان اسلام است که مسلمان ها را دعوت به وحدت، یک پارچگی که عرض کردم وحدت عزت است برای مسلمان ها، عزت است برای همه پیروان مکتب حیات بخش اسلام. امروز وظیفه همه ماست. و کسانی که امروز در افغانستان در اریک قرار دارد باید بداند که همه مردم افغانستان و همه اقشار مردم افغانستان خود را ببینند و یک حکومت ایجاد شود که در اون عدالت، برابری، آزادی، انسانیت، شرافت انسانی در اونجا حاکم باشد. چرا ما مسلمانیم؟ ما پیرو قرآنیم. پیامبر ما برای ما این دستور رو داده است و او خود فرمود من مبعوث به رسالت شدم تا مکارم اخلاق را به اتمام برسانم. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. حالا مکارم اخلاق چیست؟ آیا اخلاق اسلامی این را ایجاب میکند که ظلم، ستم، انتحار، کشتار، جنایت اینها با اخلاق اسلامی سازگار نیست؟ پیغمبر بزرگوار اسلام آمد تا مکارم اخلاق را به اتمام برساند. وظیفه ما مسلمان هاست که مکارم اخلاق را در جهان اسلام پیاده کنیم. وقتی مکارم اخلاق اسلامی در جهان اسلام پیاده شد، اونجا ظلم نیست، ستم نیست، جنایت نیست، نفاق نیست، اختلاف نیست. وقتی مکارم اخلاق نبود جنایت است. امروز جامعه جوامع اسلامی سخت نیاز به وحدت دارد و انسجام دارد. سعی کنند همه زمامداران جهان اسلام که مسلمانها را به سوی وحدت و انسجام و یک پارچگی دعوت کند. و مسئله مهم این است که مسلمانها دشمن خود را بشناسد. دشمن مسلمانها کیست؟ دشمن مسلمانها کسانی است که عزت و عظمت مسلمانها را نمی بیند و در صدد اختلاف و نفاق در میان مسلمان هاست. تا از این طریق بتوانند به اون اهداف پلیدی که دارد دست پیدا کنند که در میان مسلمان ها اختلاف ایجاد میکنند و از بعضی ناآگاهی مسلمان ها سوء استفاده میکنند. اگر ما واقعا اسلام را، ارزش های والای اسلامی را که در اون عرض کردم، عدالت است، برابری است، اخوت است، یک رنگی است، همه خوبی ها در ارزش های والای اسلامی است، در جوامع اسلامی پیاده شود، عدالت در جوامع اسلامی پیاده شود، ظلم نباشد، ستم نباشد و جلو نفاق و اختلاف را که از سوی دشمنان اسلام و استکبار جهانی و شیطان بزرگ به تعبیر امام خمینی رحمت الله علیه که اختلاف بینداز حکومت کن، اگر جلوی این را مسلمان ها بگیرند، وحدت و انسجام در جوامع اسلامی پیاده شود، مسلمان ها به عزت دست پیدا می کنند.
فاضل حسینی بود، رئیس بنیاد فرهنگی امین و عضو شورای علمای شیعی افغانستان، که در وبینار بین المللی علمای جهان اسلام و تحولات جدید افغانستان سخن می گفت. نماینده رهبر شیعیان پاکستان هم در ایران طی سخنانی در وبینار بین المللی علمای جهان اسلام و تحولات جدید افغانستان خطاب به مسئولین طالبان خاطر نشان کرد که اگر می خواهید حکومت اسلامی تشکیل دهید، باید همه اقوام و مذاهب را در حکومت به کار بگیرید تا یک دولت مستحکم و مبسوط پایه‌گذاری گردد. صحبت‌های دکتر نقوی را هم در این رابطه بشنوید.
هفته وحدت به مناسبت این هست که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، یه رهبر جهانی و یه رهبر اسلامی بود. ایشون میخواستن همه مسلمانان را زیر یک پرچم جمع کنن و همه مسلمانان یک امت واحده باشن. بخاطر همین از هر جایی که بوی اختلاف یا شایبه افتراق باشه اون رزونه را باید ببنده. یکی از چیزایی که بین فرق مختلف مختلفین فی بود، تاریخ ولادت حضرت پیغمبر گرامی بود. بعضی همی گفتن 12 ربیع الاول و بعضی همی گفتن 17 ربیع الاول. این رهبر کبیر اومد و ایشون فرمودن که چه بهتر که ما همین کاملا یک هفته را به مناسبت میلاد پرنور حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم جشن بگیریم. و چون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقطه اتحاد و نقطه اشتراک ما هست، باید به بهانه این که چون امروز تو این هفته میلاد پیغمبر هست، ما هم دوربر جمع بشیم، متحد بشیم و اتفاق داشته باشیم. همچنان که من عرض کردم آیه‌ای که خدمت شما عزیزان تلاوت شد، آیه 213 سوره بقره هست. تو این سوره بقره یه تو این آیه خداوند متعال می فرماید کان الناس امتا واحدا، مردم یک امت بودن، در زمانی یک امت بودن که حرف خدا را گوش می کردن، زیر پرچم خداوند متعال جمع شده بودن، رهبران الهی را که انبیاء علیهم السلام و امامان علیهم السلامی باشند زیر پرچم اونها جام بودن تا اون موقع این امت واحده بودن، حرف اونها رو گوش می دادن، اطاعت می کردن از اونها، بخاطر همین هیچ اختلافی هیچ انتشاری نبود. ولی زمانی که مردم شروع شدن دنبال حرف شیطان گوش دادن یا حرف خواهشات نفسانی خود و هوای نفسانی خود دنبال این کارا رفتن، اونجا دیگه بین دو تا فرزند حضرت آدم هم اختلاف رخ داد، بین قابل و حابیل، چون اونجا نفس اماره اومد، هوای نفس اومد، اونجا شیطان اومد. ولی طرفی که حرف خدا را گوش می تا زمانی که حرف خدا را و پیغمبر خدا را گوش می کردن هیچ اختلافی نبود، امت واحده بودن. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و دیگر انبیا به خاطر این اومدن تا این اختلافات را، این همه چیزا را بردارن. بیایید ما مسلمانان عزیز، چه شیعان چه سنیان چه دیوبندان چه فرق دیگه هستند، بیایید ما زیر پرچم رسول الله جمع بشیم، با هم دیگه نزدیک بشیم. برای دشمنان دین اسلام ما با هم دیگه دست در دست بدیم و در مقابل اونها کأنهم بنیان مرصوص بشیم، که ما یه بنیان مرصوص باید بشیم. برادران عزیز، طالبان که حالا تو افغانستان دولت درست کردن و شعارشون هم این هست که ما اونجا یه نظام اسلامی را میخواییم پای گذاری بکنیم و طبقه اونها باید مثلا کار بکنیم، کارشون از این جهت، این شعارشون خیلی عالی هست، ما هم از این شعار استقبال بکنیم. ولی به اونها عرض میکنیم که از سابقه خودتون عبرت بگیرید، درس بگیرید. چرا شما ببینید مثلا چرا قبلا که شما اومدید با اون اقتداری که شوروی را بیرون کرده بودید همه افغان ها، ولی نتونستید بین خودتون مثلا اتحاد برگزار کنید و اون نظام اسلامی را پایه‌گذاری کنید؟ علل و اسبابش چیه؟ آسیب شناسی باید بشود. یکی از عللش این بود که فقط و فقط شما همفکران خودتون را در دولت نگه داشته بودید و میخواستید زیر پرچم شما همه باید مثلا چیزی، هر کسی که مخالف شما بود اونا را برخی ها تکفیر میکردن، اذیت میکردن، بیرون میکردن، مجبور به کوچ کردن میشدن اونها، بخاطر همین زیاد دوام نیاورد. برادران طالبان، الان هم اگر شما میخواهید یه دولت اسلامی، یه حکومت اسلامی، یه نظام اسلامی در افغانستان درست کنید، باید شما از همه اقشار، از همه اقوام، از همه مذاهب اینها را بکار بگیرید، اونها را در دولت باید اونها هم نماینده داشته باشن و همچنین در دیگر چیزها هم شریک باشن تا یک دولت محکم و مضبوط مثلا این پایگذاری بشه و در مقابل دشمنان این ما همه افغان ها دیگه متحد بشن. آرزوی ما پاکستانی ها، آرزوی ما شیعیان، آرزوی ما مسلمان هم این هست که یه دولت دست جمعی، نه فقط یکی. این تحفظاتی که برخی طوائف دارن، شیعه دارن یا برخی طائف برخی اقوام دیگه دارن، این تحفظات باید برطرف بشه. اینا اون دغدغه هایی که دارن یه ذره این باید برطرف بشه. این زمانی برطرف میشه که شما اینها را در دولت، در نمیدونم تو ادارجات و همه جا نمایندگی باید بدید، اون موقع این محکم میشه. امیدوارم انشاءالله و رحمان که همه مسلمان ها زیر یک پرچم اسلامی جمع بشن و در مقابل دشمن یک بنیان مرصوص بشن. آمین یا رب العالمین، به حق محمد و علیه الطاهرین.
در ادامه و در بخش مجله دوم خبری هم چند خبر کوتاه را تقدیم شما می‌کنم. قرضه افغانستان به کشورهای صادرکننده برق به زودی پرداخت می شود. حکمت الله نوروزی سخنگوی برشنا یا شرکت ملی توزیع برق افغانستان می گوید طلب کشورهای صادرکننده برق به افغانستان در آینده بسیار نزدیک پرداخت خواهد شد. این در حالی است که مفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان روز دوشنبه گفته بود که کشورهای آسیای میانه به علت پرداخت نشدن بدهی‌ها می توانند برق وارداتی افغانستان را قطع کنند. حادثه واژگونی سرویس مسافری در ولایت فرا یک کشته و 45 زخمی در پی داشت. مسئولان طالبان در فرماندهی پلیس ولایت فرا میگویند که صبح دیروز بر اثر حادثه تصادف 45 تن از سرنشینان یک سرویس مسافری زخمی و یک نفر کشته شده است. عارف عدیل مسئول مطبوعات فرماندهی پلیس طالبان در فرا گفت که این سرویس بس از کابل به مقصد هرات در حرکت بود که در منطقه جنگجالی روستای فراه رود واژگون شد و افسود زخمی های این رویداد بعد درمانگاهی در هرات منتقل شدند. و رئیس سازمان غذا و داروی ایران اعلام کرد صنعت داروسازی ایران در زمینه نانو در دنیا موفق بوده است. بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و داروی ایران در 23مین دوره همایش دانشجویان داروساز کشور گفت صنعت داروسازی ایران در حوزه نانو و نانو بایوتیک با موفقیت‌های زیادی رسیده و در دنیا حرفی برای گفتن دارد. سپاس از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت. وقتتان خوش.
آرزوی صحت و سلامتی داریم برای یک یک شما شننده های عزیز. از همراهیتان با رادیو دری خوشحال هستیم. برنامه های ما تا ساعت 7:50 دقیقه ادامه دارد. امید که در پایان نشرات لبخند رضایت شما را در پی داشته باشد. رسیدیم به لحظه پخش برنامه شمیم رضوان که ما مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مهتاب گوشه ایز حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن
شمیم رضوان.
ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن رود و درختان به حال تو.
به نام حضرت دوست که هر چه داریم از لطف و کرم اوست. یاران و همراهان گرامی، عزیزان همدل و همراه، سلام و درود بر شما. لحظاتتان سرشار از یاد خدا. شما شنونده ی برنامه شمیم رضوان از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران هستید. این هفته نیز در برنامه شمیم رضوان مثل هفته های گذشته با یکی دیگر از احادیث اخلاقی امام رضا علیه السلام در خدمتتان هستیم و امروز به موضوع توکل به خدا در سیره رضوی میپردازیم. در همین ابتدای برنامه عرض سلام و ادبی داریم خدمت مولا و ولی نعمتمان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام و عرض می داریم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
سلام بر تو ای ملکوت فروتن خداوند در سرزمین من. سلام بر تو ای پاره پیکر پیامبر سلام بر تو ای سلطان سرزمین مهر، سلام بر تو ای مولای مهربان و بیکران، ای پناه ایران.
دوستان عزیز، خداوند در قرآن کریم در موارد بسیاری توکل به خداوند را از ویژگی‌های افراد با ایمان شمرده است. انسان با توکل کسی است که در تمام کارها به خدا تکیه و از غیر او قطع امید کند. کسی که به پروردگار توکل کند، هرگز به مردم و آنچه در اختیار دارند امیدوار نیست. البته توکل مراتب گوناگون دارد و از جمله درجات توکل آن است که در تمام امور به خدا توکل کرده و از آنچه خدا برای ما مقدر کرده است راضی بوده و بدانیم که خدا برای ما جز خیر و فضیلت نمی خواهد. همچنین بدانیم که در تمام کارها اختیار با اوست. پس با واگذار کردن امور به خداوند به او توکل و اعتماد کنیم. امام رضا علیه السلام می فرمایند آن کس که می خواهد قوی ترین مردم باشد باید بر خداوند متعال توکل کند. توکل به خداوند متعال بالاترین مقام و مرتبه برای یک مؤمن است. عزیزان، توکل و اعتماد به خداوند یکی از منازل رهروان راه سعادت و افضل درجات اهل ایمان و راه دستیابی به عظمت و تعالی روح و نفس و مقام ربوبی است. توکل و امید به خدا نیروی جدیدی را در انسان زنده می کند و محرکی کارآمد برای رسیدن به اهداف، مقاصد و آرزوهای بلند می گردد. شاید یکی از وجوهی که در سیره امام رضا علیه السلام باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، توجهی است که ایشان همواره به موضوع توکل داشته و از شیعیان و همراهان خود می‌خواستند تا در تمامی وجوه زندگی به این موضوع مهم توجه نمایند. شناخت وجوه مختلف سیره زندگی امام رضا علیه السلام فرصت مغتنمی است تا بتوان این امام همام را نه آنگونه که باید و شاید، اما در حد درک و فهم خود شناخته و از سیره و منش ایشان برای زندگی بهره ببریم. از امام رضا علیه السلام درباره معنی و تفسیر آیه و من یتوکل علی الله فهو و حسبو سوال می شود و ایشان در پاسخ می فرمایند توکل درجاتی دارد که یکی از آنها این است که در هر کاری که به تو مربوط است به خداوند اعتماد کنی و از آنچه که نسبت به تو انجام می دهد خوشنود باشی و بدانی که او جز خیر برای تو نمی خواهد و بدانی که حکمت در این است که کارت را به او واگذار کنی و دیگر این که به این امر ایمان داشته باشی که خدا چیزهایی می داند که تو از آنها بی اطلاعی و باید علم آنها را به خدا واگذار نمایی و بغیر اعتماد نداشته باشی. بنابراین از تفسیر امام رضا علیه السلام در می یابیم توکل کردن بر خدا مفهومی جز این ندارد که انسان در برابر مشکلات و حوادث زندگی و دشمنی ها و سرسختی های مخالفان و پیچیدگی ها و احیاناً بن‌بست هایی که در مسیر خود به سوی هدف دارد، در جایی که توانایی رفع آنها را ندارد، او را وکیل خود سازد، به او تکیه کند و از تلاش و کوشش باز نایستد. همچنین در جاهایی که توانایی بر انجام کاری هم دارد، باز مؤثر اصلی را خدا بداند، زیرا از دریچه چشم یک موحد سرچشمه تمام قدرت‌ها و نیروها تنها خداست. شخصی از امام رضا علیه السلام